بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل فرج.
در ارتباط با این روایتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب در بحث ما نحن فی که مربوط به استماع غیبت هست ذکر فرمود، این نبوی که نقل شده از حضرت فرمود السامع للغیبه احد المغتابین. شیخ انصاری روایت رو در مکاسب معظمه ذکر کرد. مرحوم امام خمینی در کتاب مکاسبشون که تألیفشونه، کتاب تألیفیشونه است، با تزیلاتی که آمشتبه تهرانی با آن اضافه کرده، ایشون این روایت رو مفصل مورد بررسی قرار میده. فعلا در محضر کتاب مکاسب امام خمینی هستی، جلد یک صفحه 298-99 یه بحث مفصلی مربوط به این روایت ایشون داره. خوب، در ارتباط با این روایت که السامع للغیب احد المغتابین به جمع یا احد المغتابین به تثنیه خوانده شود، چون مفصل وارد بحث شده. ابتدای تعریضی دارد به اینکه این روایت از جهت سند ضعیفه. حالا با صرف نظر از ضعف سندی روایت، میریم به سراغ دلالت این روایت دلالت بر چه معنایی دارد. پنج تا احتمال ایشون ذکر فرموده. احتمال اول این که مغتابین تلفظ شود به صیغه جمع السامع احد المغتابین. خب اگر گفتیم صیغه صیغه جمعه، گوینده که علا فرض رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشند، در صدد این هستند که سامع را داخل کنند در مقتابین حکمن. به لسان ادراج موضوعی، او حکمی که برای مقتابین هست برای سامع هم هست، به اصطلاح به درج و داخل کردن سامع در موضوع، و این که سامع را نازل منزله مقتاب قرار دهد در مقام تنزیله. و مراد این معناست که سامع از مقتابین هست حکمه، یعنی همون حکمی که برای مقتابین است برای سامع هم هست. بعد این مثال عرفی میزنه. مثال عرفیش این است که اونجا که شخص بگوید، حالا قبلش گفته اکرم العلماء، سپس بگوید زید احد العلماء، درج کند داخل کند زید را در موضوع علماء. و حال این که زید عالم نیست، زید یک شخص متقی است که ارتباطش با علماء زیاد است، گفته است اکرم علما یوم الخمیس، سپس برگردد بگوید که زید احدون من العلماء. این درجه موضوعه، در موضوع حکم این رو داخل میکنه و منظورش اینه که حکم زید با حکم علما یکیست. علما که حکمشون وجوب اکرام است، زید هم حکمش چی آقا؟ همون وجوب اکرام است. یعنی زید هم بالاخره روز پنجشنبه اگر ضیافتی هست، اگر کرامتی هست، شامل اونم بشه. در محل بحث هم مطلب این است، گو این که گوینده چنین فرموده است، از سامع او به منزلت المقطع، شنونده به منزله غیبت کننده هست. اگر روایت رو چنین معنا کنیم، روایت از جهت دلالت داشتنش برای اطلاق تنزیل تمامه. یعنی یک تنزیلی داره اتفاق میفته که این تنزیلش هم به نحو مطلقه. یک منزلی دارین، یک منزلون الیهی، منزل سامه است، منزلون الیه مغتاب به کس، اون غیبت کننده است. کی این تنزیل رو داره انجام میده؟ گوینده. گوینده که گفت از سامه احد المغتابین. تا اینجا نتیجه این شد که ما تنزیل رو استفاده کردیم و اونی که دنبالش بودید که بگید شنیدن غیبت حرام است، همانطور که نفس غیبت حرام است، به این نتیجه رسیدید. درست شد؟ الا اینکه دو تا مطلب اینجا به عنوان اشکال مطرح میشه. یک اشکال که مشترک بین همه این احتمالات خمسه است، ازش تعبیر کردن به اشکال مشترک. منتظر این اشکال مشترک باشین که بعد از ذکر احتمالات خمسه این اشکال مشترک رو براتون میگیم. علاوه بر این، ایشون میفرماید که این توضیحی که براتون ذکر کردیم که به اصطلاح نتیجه گرفتیم تنزیل را، باید بگیم که این کلمه جمع المقتابین در عبارتی که از رسول خدا نقل شده است، ما این رو بخوایم جمع بخوانی، فایده ای در ذکر صیغه جمع نیست. برای این معنایی که مد نظر ماست، مثلا کلمه رو به جمع تلفظ کنیم. چرا فایده ای نیست؟ چون که این مطلب رو به نحو دیگری هم میتونست حضرتش بیان بفرماید. به این که از صیغه جمع استفاده نکند، بگوید از سامع و مقتاب، و سامع مقتاب است به صیغه مفرد. اگر این گونه فرموده بود، تعبیر ایشون اینه اولا و عدل بود، یعنی سزاوار همین بود که این گونه بفرماید. اگر منظور اون تنزیله که بیاد شنونده نازل منزله غیبت کننده قرار بگیرد، اگر منظور این تنزیل است، یادش این گونه بگوید که از سامو مقتا. بعد میگه نظیرم داره، مثل اونجا که میگوید الفقاء خمرو. درست شد؟ چرا به سراغ صیغه جمع برود؟ مثل اونجا که گفت الطواف فی البیت صلاتون، یعنی اون حکمی که برای صلات است که عبارت باشه از تحصیل طهارت و شرایطی که ذکر شده است در صلات، اون شرایط برای طواف است. باید اینجور بیان می‌فرمود، نه اینکه به سراغ صیغه جمع برود. دقت فرمودین یا نه؟ این استفاده این معنا که عبارت باشه از تنزیل با صیغه جمع یه چیز بعیدی به نظر میاد. این یک معنا برای این سخن که از سامعه احد المقتابین. معنای دوم و سوم و چهارم و پنجم، یعنی چهار معنای دیگرش بر این استوار است که ما مقتابین بخوانیم به تثنیه. معنای دومی که گفته می شود برای این سخن ان یکون و منها ان یکون علی صیغه تثنیه، از معانی محتملاتها، یعنی احتمال به عنوان احتمال ذکر میشه. حالا قائلم داشته باشه او باز بحث دیگری است، اون احتمالاتی که در ارتباط با این روایت داده میشه. من ده نگاه کردم، 4-5 تا کتاب فقیه رو نگاه کردم، به این طول و تفصیل که ایشون وارد بحث شده نسبت به این جمله، دیگران اینقدر وارد بحث نشدن. حرف دقیقی هم هست که با هم مرور میکنی، درست شد؟ منها از اون محتملات ان یکون علی صیغه تثنیه و یراد بهی تنزیل السامع منزله المتکلم بالغیبه. مراد از این سخن که گفت السامع احد المقتابین این است که تنزیل کند سامع را منزله متکلم به غیبت. این نازل منزله شخص متکلمه. حالا باز خود این دو تا احتمال ازش در میاد، سوا اون ارید بهی انه به منزله القائل به تلک الغیبت التي سمعها، مراد این معنا باشد که این آقای شنونده نازل منزله قائل و گوینده همین غیبتی است که شنید آن را. نسبت به همین غیبت مسموعه ها، این غیبتی که تو شنیدی جناب سامع، تو نازل منزله کسی هستی که این غیبت رو ذکر کرد، تکلم کرد این غیبت را. یا این که مراد چیزی دیگری باشد، مراد این باشد او ارید انه به منزله المتکلم بها، به این گوینده این مورد به طور خاص کاری نداره، بگوید سامع به منزله سامع غیبت، به منزله متکلم به غیبته، یعنی معنای وسیع‌تری ازش به اصطلاح برداشت شود و با این تعبیر ازش یاد شود. و ان السامع کانه المتکلم بها، سامع گو این که جناب سامع متکلم به غیبت است. بله، در اون مراد اول این باشد که این شنونده غیبت در خصوص همین غیبتی که شنید، این همانند گوینده همین غیبته. یا اینکه به این خصوص مورد شما نظر نداشته باشید، وسیع‌تر مطلب رو در نظر بگیرید، بگین آقا سامع غیبت مثل متکلم غیبت است. اگر این معنا را ذکر کردیم برای این روایت، نتیجه این می شود و علیه ایزن تمت دلاله، بنابر این معنا و احتمالی که گفته شد باز دلالت روایت تمامه. دلالت بر چی تمام است؟ بر این که حکم استماع غیبت حکم نفس غیبته، درست شد؟ هر حکم هم حکم حرمت، اشتراک در حکم، اشتراک در حکم، حکم استماع غیبت همان حکم غیبت کردن است و اون حکم عبارت است از حرمت. اینجا هم بفرمید تمت دلاله. لکن دقت ایشون این معنا که گفتیم براتون، لکن هذا اللسان کانه ینافی التنزیل بلسان اثبات الموضوع، این حرفی که گفته شد با این لسان به تعبیر خودمون با این ادبیات مطلب رو بخوام درستش کنیم، این منافات داره با اون تنزیلی که به لسان اثبات موضوع به اصطلاح تعبیر میشه. این تعبیر رو شما کثیرا شنیدین در اصول، میگه اثبات حب به لسان اثبات موضوع که اسمش میشد حکومت. گفته بود اکرم العلماء، بعد گفته بود المتقی و عالمون، درست شد؟ این سخن که با این توضیحی که ذکر شد منافات دارد با تنزیل به لسان اثبات موضوع. چرا منافات داره؟ یعنی اینجوری حرف زدن با همین توضیحاتی که ذکر کردیم، اسام و احد المقتابین، نمیشه به این نتیجه رسید که این درج موضوعی است و اثبات حکم است برای این سامع، به ما این که سامع مقتاب است درج موضوعی گیر داره. ایشون میفرماد اشکالش اینه، خیلی دقیق دیگه ایشون به این مطلب عنایتی دارن، میگه در این که این آن است، این همان است، این ازش بفرمایید که اتحاد در هویه لازم است، این همونه، نه اینکه اثنینیت باشه و در محل بحث ما اثنینیته. این سامع یه چیز است، یک کس است، سمع و استماع یک فعل است، گفتن یه فعل دیگر. عبارت شو ببینید، لکن هذا اللسان، این لسان و این بیانی که براتون توضیح دادیم با این ادبیاتش، کانه ینافی التنزیل بلسان اثبات الموضوع، گو این که منافات دارد. چی رو منافات داره؟ تنزیل به لسان اثبات موضوع را، یعنی از راه اثبات موضوع در صددیم اثبات حکم را، با اون منافات داره. چرا منافات داره؟ لأن لسان اثباتهی یقتضی ان یکون به ایقاء هو هویه لل اثنینیه و تغایر کما فی الروایه. بخواه دقت کنه، چون که لسان اثبات موضوع اقتضا دارد این که باشد، یعنی به این شکل باشد، ان یکونه این لسان اثبات موضوع به این نحو باشد، به ایقاء هو هویه. هویه یعنی چی؟ یعنی این همونه، هوه هوه،
یعنی
سامه
متکلمه،
یعنی سامه، بله سامه مقتابه است، هوه هوه. لل اثنینیه و تغایر، نه اثنینیت و تغایر، بله نه اثنینیت و تغایر، که مثلا همونطور که در روایت هست، بله
نباید میگفت احد المقتابین، میگفت اسامه مقتابون اگر میخواست اون مند نظرش باشه.
بله، یعنی از عبارت روایت برداشت می شود اثنینیه و تقایر. با این توضیحاتی که ذکر شد، از عبارت برداشت می شود تقایر سامه با مقتاب و نرخ و قانون در بیان حکم برای یه فرد به این که اون همان موضوع حکم است، این زمینش به اصطلاح به نحوی باید باشد که این همان است و اتحاد هویه داشته باشد، هوه هوه، نه نه تقایر و اثنینیت. این دقتی که ایشون فرمودن. بله
استاد بخشید، اینجا دلیل مرحوم حکمانی استاد چیه در این هویت؟ چون همین مثال قبلی رو که زدیم نسبت به این قضیه گفتیم علما رو احترام کن، زید هم عالم،
زید عالمه، همه هویت و هویت
از زید از علما است، مثلا زیدون من هم زید هم از همون علما است. در اینجا چه اشکالی پیدا میکرد؟ ما باید هم حکم
من
اکرام رو به
زید
میدادیم با اینکه
هویت
نبود، ولی در اینجا
گفتن
نیست.
آره، حالا
اونجایی
که مثلا
یعنی مبنای شخصی ما خوبینیه، یعنی اگه دلیل دارن که
ایشون برداشتش اینه که میگه که مثلا در تنظیم به این شکل باید بدونه باشه که یه همونه. ای اگر هم ببین، حالا حرف داریم اینجا، حرف ها بعد از ذکر احتمالات گفته خواهد شد، اما اون که شما اشاره کردین روش فکر بیشتری داشته باشین، درست شد؟ تا حرف ها تکمیل بشه ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.